بسم الله الرحمن الرحیم. اینطوری که مرحوم آقای حاج آرزا فرمودن، اکثریت روایات مسئله شرایط حکیت ذاتی را نداره که قطع نظر از تعارض به ذات حجت نیست، چون در محیطی صادر شده که مردم ادای خمس برای اونها مشکله ایجاد میکرده. اکثر روایاتش اینجوره. البته از اقل از روایاتی هم اسم نبرده. حالا اگر اقلی از روایات از نظر سند تمام باشه و از نظر دلالت هم تمام باشه، چون این تیکر بنده عرض میکنم، اگر فرزن استثناءن بعضی از روایات دیگری شرایط حجیت اقتضایی رو داشته باشه، سندش درست باشه، در محیطی که محرز محیط جو تقیه و استراره نیست یا محتمله که چنین جوی نباشه به حسب عادت، ولی وقتی که در مقابل اون روایات کثیری دال به عدم تحلیل بود که قبلا خواندیم که مقتضای تعارض و رجوع به ادله اقتضا میکنه که اونی که اکثر هست اون گرفته بشه، اون وقت خود تحلیل هم دلیل، چون اصل ثبوتش هم یقینی است، تحلیل دلیل میخواد و اگر ثابت نشد تحلیل، ما باید به اصل ثبوت حق ما باید بگیم که باید بگیم نه ثابت نشده. سقوط احتیاج به دلیل داره. علاوه بر این که اخبار علاجیه در مقام تعارض میگه شما اونی رو که اکثر هست او رو بگیرید، و تحلیل هم از نظر روایتی کم روایتی که حجیت ذاتی داشته باشه و مفتی به تحلیل هم کم بوده، اکثریت خیلی قوی علما قائل به تحلیل نبودن. مقصود ما تحلیل مطلقه، نه تحلیل بعضی از موارد، نه تحلیل مطلق. پس هم شهرت روایتی و هم شهرت فتوایی با روایات عدم تحلیله. و اگر به فرضم روایات علاجیه نبود، اگر ما شک بکنیم که افرادی که ذی حقن یا ولایت بر حق دارن آیا اسقاط کردن حق خودشون را یا نه، خب این مقتضای اصل شرعی و عقلی و عقلایی این است که نه، اینا اسقاط نکردن و باید اشخاص عمل کنند، به حق را به ذی حق ارجاع رد کنند. این از نظر نه میگم اگر فرض کردین ترجیحی در بین نبود و مثلا نتونستیم کیفیت جمع ما بین روایات را چجور جمع بکنیم، قرار شد به اصول مراجعه کنیم، اصول همون طرف اقتضا میکنیم، نتوانستیم کاری از روی روایات حل کنیم، نه اصل ثبوت حق هیچ اشکالی نیست، این مسلمه. همونهای دیگه ثبوت حق در باب خمس که آیه قرآن هست و این که درش تردیدی نیست، ضرورت دینه در آنکه اصل خمسی در هست، آیه قرآن و روایات و اجماع مسلمین همه هست، بس در اسقاطشی که برای شیعه آیا تحلیل شده یا نه، این بله در اصلش که شکی نیست. حالا ارباب مکاسب هم اگر ابن جنیدی تأمل داشته باشه، ولی کلیه خمس تا که منکر نیست که، بحث تحلیل هم راجع به ارباب مکاسب تنها که نیست، بحث عامه. خلاصه این چیز. یه چیزی قبل از مباحثه میخواستم عرض کنم، گاهی در وقت خود یادم میره، الان چون یادم افتاد، ما دیروز یه چیزی عرض کردیم که مشایخ کلینی رو در مقدمه کافی دو نفر به نام علی بن محمد نوشته شده و ما عرض کردیم که 4 نفره. فرصت نداشتن برای مراجعه، من چون بعضی چیزهای سابق نوشتم، خب بعد انسان تدریجا جای دیگه چیزی پیدا میکنه ناسخ اونها. من به اون قسمتی که سابق نوشته بودم مراجعه کردم که دو نفر دیگر، یکی علی ابن محمد ابن حمویه سویداوی که در اواخر کتاب الحجه کافی واقع شده، همون چاپ آقای غفاری در آخرش همین هست، هم در مقدمه‌ش اون دو نفر نوشته شده و در اواخر همین علی ابن محمد ابن حمویه سویداوی هست. یکی هم تو کامل زیارات هست که از کلینی از علی ابن محمد ابن علی نقل شده. بعد تذکر داده شد که ما همین رو خود ما در کافی که تصحیح کردیم، اسناد کافی رو که تصحیح کردیم، بعضی از رفقا هم دارن نسخه اون تصحیح شده شو، اونجا سقطی بوده، علی ابن محمد ابن حمویه صحیحش علی ابن محمد ان محمد ابن حمویه است، ان محمد سقط شده بوده و این همون علی ابن محمد مطلقه که در جاهای دیگه هست که به نظر ما علان کلینیه، اون سقط شده بوده. من اون نوشته‌ای که قبل در حاشیه همون مقدمه نوشتم مبنی بوده به همون خود نسخه چاپی کتاب، ولی ما در تصحیحی را چیز کردیم، گفتیم سقط داره. و اونی هم که در کامل زیارات هست، چون او مصدرش کافیه از محمد بن یعقوب، خود نسخ چیز مخطوطات چیز متفاوته کامل زیارات، و در خود کافی همونجا علی ابن محمد ابن علی نداره، علی ابن محمد خالی داره، مصدرش هم عبارت از چیز کافیه. و در نتیجه نه همون دو نفری را که در مقدمه نوشته شده، همون دو نفر به نام علی ابن محمدن. اینو تذکر داده شد، خواستم چون ما قبلا عرض کردیم این اشتباه بوده، یعنی اشتباه روی مبنی به این چیزای چاپی بوده، قبل خود ما تصحیح هم کرده بودیم. ولی خب حالا پس ما روی حساب غیر از این که جهات عقلی مسئله اقتضا میکنه که تحلیل مطلق در تمام ازمنه نباشه، و غیر از این که اکثر روایات صلاحیت معارضه نداره چون اصلا حجیت ذاتی نداره، اقلش هم اگر سند و دلالتش تمام باشه، ترجیح در مقام ترجیح چون خلاف شهرت روایتی و فتوایی است باید کنار گذاشته بشه، و اگر حل از نظر روایتی هم از نظر دلالتی گیر بکنیم که چجور جمع بکنیم، اون هم که مقتضای اصل هم اقتضا میکنه که ساقط نشده باشه. پس روی این حساب ثبوت خمس را، اصلش فی الجمله بودن خمس را و عدم تحلیل مطلق مسلمه، منتها باید روایات را بخونیم ببینیم این تحلیلی هم که وارد شده در بعضی از موارد این را چجور ما باید حمل بکنیم. فی الجمله شاید انسان از روی روایات و اجماعی که ادعا کردن تحلیل فی الجمله رو مسلم بدانیم، ولی ببینیم این فی الجمله به چه نحو ما باید قائل بشیم، چون مختلف بعضی ها گفتن که مناکه فقط تحلیل شده که فتوای شیخ مفیده، بعضی ها گفتن مناکه و متاجر و مساکن تحلیل شده، اینم فتوای جمع کثیری است. بعضی ها مثل خیلی یا گفتن بر این که چیزهایی که از به حساب لا یعتقد الخمس به دست انسان میرسه اونا تحلیل شده. بعضی ها گفتن چیزی که از دست من لا یخمس به دست انسان میرسه ولو یعتقد الخمس باشه ولی خمس نداده به دست انسان میرسه تحلیل شده. این رو باید خود روایات رو تفصیلا ما نگاه کنیم و ببینیم چه جور باید معنا کرد. مرحوم های حاج عارضا یکی از فرمایشاتی که ایشون دارن می فرمایند بر این که اون روایاتی رو که اکثر روایات درش تا زمان حضرت ولی عصرینا نیست، اونایی که تا زمان حضرت ولی عصر گفته اونا رو نمیشه ما بگیم که حکم صورت اضطرار بیان شده، چون اضطرار موسمی و مقطعیه، تمام ازمنه که نمیشه، مثل الان اضطراری در کار نیست. اونا مواردی کمیست، اونا باید از نظر سند و متن بررسی بشه و مدلول اونا ببینیم چیه، اونا چی میخواد بگه و حتما تحلیل مطلق به قرینه هم عقلی و روایات کثیر دیگر تحلیل مطلق نیست. اونا رو باید یه معنای کرد که از اون اطلاق گرفته بشه. حاج عارضا می فرمان در بعضی از خود روایات که ایشون فرمودن مقطعی و موسمی است، بعضی هاش هم ایشون می فرمان تصریح داره، میگه الیوم ما بی انصافی است از شما بگیریم. این کلمه الیوم گفتن خود شاهد برای این است که مخصوص اون زمانه. نظیر روایت علی ابن مهزیار میگه شما چون شیعیان را خیلی از نظر مالی و جانی به فشار گذاشتن، لذا من یه عده چیزا رو تحلیل کردم که خود اونها معلوم چیزهای مقطعیه. بعضی چیزا تصریح شده به مقطعی، بعضی چیزا تصریح نشده ولی هم با زمینه باید حمل بشه برای مقطعی. اون وقت بعضی چیزا هم هست که تا زمان حضرت ولی عصر اونام باید سندن و نحوه جمعش ما بین روایت دیگه بررسی بشه. اگر تونستیم یه معنای صحیح چیز کنیم که هیچ، اگه نشد میگیم روایت های عدم تحلیل که اکثر هست و شواهد عقلی هم معیده، ما ترجیح میدیم به وسیله اون روایات و اینا رو کنار میذاریم. حالا تیکه تیکه باید این چیزا رو ما بخونیم. یکی از روایات مسئله روایت 1632 تعبیر میکنه حتی الخیاط لیخیط و خنتن، روایت عبدالله بن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام حتی الخیاط لیخیط و قمسن به خمست دوانیق فلنا منها دانق الا من احللناه من شیعتنا لتتیب لهم به الولاده انه لیس من شیء عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هاولائه بما قبیحو یا بما نکهو. از اینا اختلاف نسخه است. این عبارت، این کلمه زنا که در این روایات هست و مکرر هست، دو جور میشه معنا کرد و یکیش را به نظر ما از هر هست. یکیش این است که بگیم مراد عبارت از اون عمه هایی است که مثلا در اثر جنگ اینا گرفته شده، ولو جنگم اون زمان نبوده، جنگ 100 سال قبل هم اگر بوده همون عمه بوده که در اثر جنگ گرفتن و بعدم فروختن به بعدیا و همینجور بالاخره اگر خمس او داده نشده باشه خودش اولادش تمام از اینا همشون چیز خواهند بود، متعلق حقوق خواهند بود و تصرف در او جایز نیست. یه مرتبه این است که ما اینا رو ما حمل کنیم به خصوص اما. این البته دائرش خیلی مزیف کردن روایته که خیلی آقایون اینجوری گرفتن، ولی یه مرتبه این است که نه، ما توسعه قائلیم، ازدواج های متعارفی که انجام میدن اونا هم همینجور، چون مهریه که تعیین میشه خب معمولا از ارباح و مکاسب و از این چیزاست مهریه تعیین میشه و اشخاصی که میخوان مهر را بپردازن از همین مالهایی که متعلق حقوق شرعی است از همین ها میپردازن. و در روایات باب مهر آقایون ملاحظه فرمایید روایات متعدد هست که اگر کسی مهریه‌ای قرار داده و نمیخواد مهریه اون طرف را بده این زناست، این چیزش متعدده. البته زنا که در اونجا میگن مراد چیه؟ نه مراد زناست یعنی حد برش اجرا میشه و امثال اینا، در بعض تعبیرات هست که اندالله زنا، یعنی اون چیزهایی که در عالم ربوبیست از نظر قرب و بود به ساحت خداوند، زناکار چجور بعید از ساحت الهی است، دعاش مستجاب نیست، چطور هر مراحلی هست افرادی هم که میخوان مهریه رو نپردازن همون در مراحل مربوط به جهات الهی و ممکنه در روز قیامت هم در اون نشأه برزخی یا قیامتیشون هم همون نشأه زنات را داشته باشه، ولو در باب قوانین ظاهری دنیوی اون احکامو نداشته باشه. بعید نیست که اینجاهایی هم که تمام اینا مسئله زنا اثبات کرده برای چیز، نمیخواد اینها رو بخواد بگه احکام ولد زنای واقعیه در روی قوانین، حالا یا اونا رو زانی حساب کنن یعنی حد برای اونا هست، نه اونا زانی نیست، چون یکی از شرط زنا هم هست با علم این کار رو بکنه در مقام واقع جهنم میره، اون کفایت نمیکنه برای زانی بودن. این برای خاطر همون اندالله و جهات برزخی و آدم آخرتی و اون مراحله یا جنبه های معنوی قضیه و اونجور چیزا. به نظر میرسه که تیب مولد و همه این مطالبی را که گفته میشه مراد همینه، نطفه‌ای که از مال حرام مثلا شخص میخوره مال حرام و از او گوشت و پوست و نطفه و جهات دیگه تهیه میشه، اونا همه تیب مولد نیست، طیب المولد نیست. این به نظر میرسه که موضوع را تنها اختصاص ندیم به خصوص اون کنیزهایی که از خارج میارن، این خیلی مستبعده. دنبال این میگه از 5 تا اگه خیاط یه چیزی میخواد چیز کنه از 5 قسمتش یه قسمتش مال ماست، بعد دنبالش میخواد بگه که ما برای شیعان چیز کردیم تا تیب مولد پیدا کنن. این نه، باید تیب مولد معنوی مراد باشه و اختصاصم به خصوص چیز بعیده داشته باشه. خصوص خب ما هم همینو میگیم هم مسئله زنا که در چیز گفته مراد از نظر معنوی به همون معنایی که کسی نمیخواد حقی کسی رو بده، مهریه رو نمیخواد بده، در روایات دیگه هم به خصوص راجع به همین مثلا زن گرفتن چیکا، اشترو به هل اما و تزوجو به هل نسا، اینا میخواد بگه اینجور چیزا هست. این خب نمیخوان مهریه این نسا را هم که بدن، در روایت ها دیگه هم هست که زنا حسابه، زنا همون معنوی اندالله و زانه. الا من احللناه من شیعتنا لتتیب لهم به الولاده. کلمه لتتیب به الولاده هم اینم اگرم مراد خلاصه این موارد مزیقی هم باشه، بعید نیست که این جنبه حکمتی باشه، نه این که ما در موردی که تیب مولد دخالت به او داشته باشه اونجا ما تحلیل کردیم. ما به طور کلی تحلیل کردیم که یه وقت اگر مشکلی چیزی برای شیعه پیدا نشه، شیعه ولد زنا بیرون نیاد، نه که خصوص اون موردی را که مسئله زنا مطرح هست و خصوص اون زمین را میخواد بگه، به طور کلی میخواد چیز بکنه، تحلیل بشه، چون معرض این مطلب هست که خب یه شیعیان ولد زنای بیرون بیان، همون سبایای و کنیزهایی که گرفته میشد، خب اونا ولد زنای حقیقیه اگر چیزی به دنیا آمد ازش. حالا گرچه اونجا ولد زنای حقیقی نیست، برای خاطر اینکه اونا خیال میکنن الان مباشرتشون حلال، روی جهل مسئله اونش هم نیست، اونجا باید حقیقی هم نکنیم، باید بگیم اندالله و وزال، حتی در موارد کنیز، چون مسائل که جاهل هم، برای جاهل اون زنای چیز نیست، اون زنایی که اجرای حد میشه که یقینا نیست، ولی شاید ولد زنایی که در بعضی از روایات گفتن مثلا این اصلا لا یفله ابدا، مراد زنایی نیست که اجرای حدم بشه، شاید اونا هم باشه، همه این موارد رو ولد زنا باشه، مواردی که مجاز نبوده در این مباشرت ها، بعضی از این چیزا عقد باطل بوده و معذورم مثلا نبودن، شاید اونا را احکام ولد زنای اون آثار مخصوص معنوی مراد از اون روایت لا یفلو ابدا مراد اون باشه. اینجا ولد زنا که در اینجا میخوان بگن علل قاعده مراد همون معنای زنای اعمه. خب حالا پس ما الان اگر ما باشیم این روایت، ما باید بگیم این تحلیل تنها راجب مناکح نیست، برای خاطر اینکه مناکح حلال بشه، حلال و آثار سوء مترتب نشه برای این، لقمه حلال باشه، اون وقت مناکح هم حلال اندالله باشه، چیز باشه، تیب مولد داشته باشه، زنا اندالله نباشه، به طور کلی تحلیل شده. منتها در اینجا تصریحی برای این مطلب نشده که آیا این تحلیل همیشگیست برای تمام ازمنه است یا مال وقت صدوره. خب جمع ما بین روایات و روایات متعدد دیگهی که گاهی هم اشاره شد که خود روایت نمیدونستن، در بعضی از اون روایاتی خوندیم گفت که ما تحلیل کردیم فلیبلغ شاهد الغایب، این تحلیل را تبلیغ کنن به اشخاص دیگه، معلوم میشه که خود امامیه این مطلب جا نیفتاده بوده تو امامیه که همه برای شیعه حلال شده. خب یه هنچی قبلن از این کلمات تحلیل هم معلوم میشه که اگر تحلیل ها بوده هی موسمی تحلیل میکردن، نه اینکه یه تحلیل عام، چون یه تحلیل عام اگر باشه یه همچین موضوع مهم که همه چیزهای خمس تحلیل شده باشه، این نمیشه مخفی باشه روی اشخاص مهم، افراد مختلف ندانن، مخفی بمانه برای اونم یه همچین چیزی رو. این پیداست که هر وقت برای زمانهای مخصوص، اشخاص مخصوص، از منی مخصوص این کار بوده. خود همون روایات دال بر این که این تحلیل های دائم نیست، و علاوه ما جمعاً بین روایات و برای خاطر حکم عقلی که اقتضا میکنه که تشریع خمس تشریع بکنن، بعد اینا برای همیشه اسقاط بکنن، در نتیجه فقط آدم اقتضا مانده باشه، این نمیشه، باید اینا رو هم کرد به موسمی. نه این اشکالی نداره. حالا لازم نیست از اول این کار کرده باشن، این اینجور لازم نیست. فلنا منها دامق الا من احلل، چون جمله چیز هست، ما این کار رو کردیم برای علیت، این لزوم نداره. چون اختصاص نه، چون ائمه هر کدومی که از اینا در زمینهای مختزی این تحلیل رو می کردن، این کافیه. در زمینهای مختزی استثناءن که نبوده، ائمه متعدد در پدرشون هم تحلیل کرده. خود امام صادق میگه پدر من تحلیل کرده. این کافیست برای چیز بگه. اختصاص اگر بود کافی بود. خود حضرت باقر هم برای شیعیانش در زمان صادقین همین مسئله مشکله بوده. تا مدتها بوده مسئله گرفتار خلفا بودن همین مشکله بوده. اختصاص که قائل نیست. این کافیست برای اهل النا گفتن. لازم نیست بر این که ابدی باشه. بله تمام از اونا، همه اون دست اول و هم دست بعد، همه از اینا به حسب ظاهر این روایت تحلیل شده است. منتها تحلیل عمومی ما میگیم نیست. و علاوه روایت در سندش عبدالله ابن قاسم حضرمیه که اون از نظر سند تضعیف شده است، که ما گفتیم این قابل اعتماد نیست. باشدم مراد ممکنه، مراد این که تحلیل کردیم. حضرت امیرم علل قاعده در زمان خودش که نمی دادن، حضرت هم باید تحلیل کرده باشه. تناسب اقتضا میکنه این تحلیل همه ائمه در زمان گرفتاری شیعه که مشکله برای شیعه باشه تحلیل کرده باشن. ما عرض کردیم اگر مرحوم حاج عارضا در باب اون استتار قبس و ذهاب و حمره، ایشون میفرمان اگر روایاتی هم نباشه، اعتبار عقلی دلالت میکنه که ائمه عملی انجام دادن، مثلا موقع ستار قرص یا نماز خوندن یا قولن یا فعلا با عامه موافقت کردن. در اینجا شون شیعه گرفتار بودن، در مزیقه بودن، در تمام زمان معصومین. حضرت امیرم در زمانی که خلاصه خانه نشین بود، اون شیعیان کمی که بودن، اونا نمیتونستن اونجور عرض اندام چیز بکنن. حتی امام حسن، امام حسین، تمام ائمه، حضرت زین العابدین، همشون در زمانهای خودشون شیعیان یه گرفتاری داشتن و حالا نمیشه قیاس کرد. اون وقت بهرن اهل النار صحیح هم هست، اگر روایت هم نباشه ما میدونیم که ائمه قبلی هم یه همچی ارفاقی رو به شیعه کردن. لحن ما انصفناکم الیوم هم همین مطلب، خلاف انصاف میگه ما یه همچی تحمیلی بکنیم. خب همین شرایط اگه زمان قبلی هم باشه خلاف انصاف که نمی کنن ائمه طاهرین. پس قهرن از چیزهای اختصاصی نبوده، ولی اون شاهد برای تحلیل زمان ما نیست. و علاوه روایت هم که روایت ضعیف است و قابل اعتماد نیست. بله خب اون روایت حکیم مؤذن ابن عبس که او هم ما از نظر سند نتوانستیم اثبات اعتبارش رو بکنیم، در اونجا هم این بود که الا ان ابی جعل شیعته فی حل لیزکو یا لیزکیهم. خب اینا به نظر ما الافاده یومن به یومن، این میخواد بگه دنبالش، این نمیخواد سبایا و نمیدونم چیزی که کنیزهای که اسیر می آوردن نظر به اون داشته باشه. نه، همین فرد ظاهرش عبارت از ارباح مکاسب یا والله الافاده یومن به یومن، همین چیزهایی که هر روز روزمره است، همینا رو شاره چیز کرده. لیزکو حکمتش عبارت از این است که مبادا یه مرتبه با همینا برن غذای تهیه کنن، خب غذای حرام باشه، خب خلاف تزکیه ایناست. حالا اینا تنها راجع به ولادت نیست، خود اینا مزکا بشن. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، اون که مراد از تطهیری که در اونجا که هست، که مراد راجع به زنا و امثال اینا نیست، خود همین صدقه موجب تطهیر میشه. در اون روایت علی ابن مهزیار هم همین مطلب داشت و تمسکی با آیه کرده بود که من چون اینا شلوغ کاری کردن، کوتاه آمدن، من برای تطهیر اینا این کار میکنم. اینجا هم که تزکیه این است که اینا مزکا بشن، در حل قرار داده که یه مرتبه حرام خور نباشن که از این جهت. این البته مربوط به مناکه و چیز نیست، منتها باید چیز کنیم، باید بگیم که مال زم مقطعی است و جمعن ولو. چیو؟ حالا البته هیه والله الافاده، این باید مثل یعنی افاده یومن به یومن، چون تفسیر و علم و انما غنمتم هست، میخواد بگه این والله افاده ارباح مکاسب غنیمت هست، نظرش انحصاری نیست، چون بلا اشکال غنائم دارالحلب داخل آیه شریفه هست، چون در ذیل آیه ذکر شده. میخواد بگه این هم هست، منتها خب به ذیلم بخوره، حالا اگه تقدیر ظاهرش این است که برای همیشه تحلیل شده، ولی خب ما باید برای یعنی زمان فعلی هم که محل ابتلاع ما هم به ارباح مکاسب تحلیل شده، ولی این ظاهر را ما نباید عمل کنیم جمعاً بین الروایات، باید همین بگیم چون ما انصفناکم الیوم، چون اون ایام مشکل بوده، حضرت را اینجوری قرار داده برای اینکه تزکیه بشن. از اصلا خود مسئله لیزکیه از این هم شاید دلالت بکنه، برانگ یه چیزیست که اگر حضرت تحلیل نکنه متعارف اشخاص، خب یا متعارف یا غریب اکثریت غریب اتفاق، دیگه تزکیه پیدا نمی کنن. آیا شیعه اینجوری بوده که اگر در حال آزاد و مثلا مشکلی اگر نداشتن تمکین از ائمه نمی کردن؟ این خب بعیده. اگر تزکیه رو تقریبا متوقف داشته که ما این کار رو باید بکنیم تا تزکیه بشن، اگر کمه اینا اگر این کار رو نکنیم اینا خب نمیدن و خب قهرنم مزکا نخواهند بود، آیا شیعیان اون زمان اون اقلیتی که اونم با اون با فشارها تشیع اختیار کردن در خلاف حکومت شیعه شده، معذره که از نظر تقوا اینا اینقدر دور بودن که اگر در شرایط مشکل هم نبود باز هم حقوق را ادا نمی کردن؟ این خب تا اندازه بعیده. خود همین که لیوزکیهم یا لیوزکو معلوم میشه که محیط یه محیطی بوده که اگر این کارا حضرت تحلیل نمی کرد، اکثریت مهم اینها دیگه این عمل به این وظیفه نمی کردن و قهرن طاهر نمی شدن، مزکا نمی شدن. خود اینم اماره بر این مطلبی که جو تزییق بوده، مشکلی برای شیعه داشته. خب روایتش هم سندن هم که اشکال داره. همون به تطیب اون روایت دیگه هم که عبدالله بن سنان به تطیب و هم به الولاده، اونم همین خلاصه اینایی که تیب مولد را تقریبا متوقف قرار داده برای چیز، برای تحلیل، خود همین شاهده برای این است که جب ارعاب بوده که اگر این کار را نمی کرد اینا تطیب المولد نمی شدن، حالا معمولشون نوعشون نمی شدن. و این خیلی مستبعده بگیم شیعه با تشیعشون انقدر دور از چیز باشن که تمکین نکنن برای چیز را. اونم در اون موقعی که با اون شرایط سخت همه چیزها خلفا اون طرف بودن، اینا همه جور باید فشار رو بکشند. حالا قطع نظر از تعارض ما بین روایات، خود برائنی در خود روایات هست که جلوی عموم زمانی بودنش را میگیره. خب صحیحه فضلا، هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، مردم غذاهایی که میخورند همین موجب هلاکت ایناست، تمتعاتی که از نساء دارند اینام همینجور موجب هلاکت شونه. لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباؤهم في هل. ما بله این را ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباؤهم في هل. حالا با روایات دیگه که ما قرینه گرفتیم که محیط محیط ارعاب بوده و علاوه قطع نظر از روایات از خارج هم ما میدونیم این جور حقوق مالی و تشکیلات همجور که حاجی عارضا فرموده، این الان چون زمان گرچه این از حضرت امیر نقل شده، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في هل. این مطلب البته ما نمیدونیم امیرالمؤمنین کی فرموده که آیا در موقع خلافت فرموده یا در موقعی که خانه نشین بوده فرموده، این هم معلوم نیست بنای عقلا بر این مطلب باشه که 25 سال خوب خانه نشین بوده، 5 سال هم چیز بوده، ائمه که نقل میکنن ندارن که در کی فرموده این مطلب رو. این بگیم بنای عقلا هست، در این جور موارد هم اگر یه چیزی فرموده باشه ما نمیدونیم که کی بوده، در اون 25 سال بوده یا بعد بوده. ما حمل بکنیم بگیم در موقع 8 سال اخیر بوده، یه برای عقلا نمیتونیم این جور مورد را. اگه اصلا زمانش زمان تقیه بوده یا نه، خب یه حرفیست، ولی اکثر زمانش زمان تقیه بوده، مشکله داشته شیعه، یه چیزی صادر شده، روایتی صادر شده، ما نمیدونیم مال در اکثر زمان در وقت اکثر زمان صادر شده اون وقت یا عقب، یعنی چی بنای عقلایی برای این مطلب نیست. نه شخصی نیست، آخه اینایی که حضرت فضلا از چیز نقل میکنن باید خصوصیات دخیل باشه. نه باید نقل کنن، امام نقل میکنه، امام بعضی خصوصیات دخالت داره، نه که یک در یک قضیه واقع شده در اونجا گفتن یه چیز خاص مخصوصی بوده و بعد علاوه این شیعتنا من ذالکه و آباهم فی هل. اینا بدانن، میگن بدانن این مطلب رو علا و تمام اینا که خواسته بگه. حالا علاوه این شیعتنا، حالا این را تعبیر مال ابی جعفر علیه السلام بعیدم نیست، این تیکه علاوه ان شیعتنا من ذالک و آباهم فی هل مال ابی جعفر باشه، چون در اون روایت دیگه میگه الا ان ابی جعلهم فی هل، که این زید چون روایت ان ابی جعفره، ممکن اونی که مال کلام امیرالمومنین همون صدرشه، هلک الناس فی بطونهم و فروج شیعه، اون موقع خیلی کم بوده، خیلی انگوش شمار بوده، حتی در اول اون 4-5 صفحه از اول رجال کشی که میگذره اونجا در عبارتش هست، میگه افرادی که در صفین در رکاب امیرالمومنین صلوات الله علیه می جنگیدن با دشمنان 50 نفر شیعه تو اینا نبوده که معتقد به چیز باشن، رو حساب بیعت عربی کردن و چیز کردن و می جنگیدن، نه رو حساب مسئله که قائل به ولایت و امیرالمومنین است و اون معانی اونجوری. خلاصه خیلی کم بوده شیعه، تک و توکی بودن در اون زمان، بعید به احتمال قوی علا ان شیعتنا من ذلک فی هل، همین است که در روایت دیگه میگه ابی جعلهم فی هل، نمیگه امیرالمومنین جعلهم فی هل، ولی مناسب بود که بگه امیرالمومنین کار را کرد، بود که مقدمه بر چیزه. این باید ذیل مربوط به خود حضرت باقر باشه. بله بله دیگه، اونم همینه، اون روایت دیگه‌ش هم که ما گفتیم تنها